جلسه 178.
یا الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الميامين. بحث ما در بخش 32 در مورد آیات خلافت و شهادت بود. در این رابطه 15 مبحث ارائه شد و مبحث 16 که در اینجا به آن می‌پردازیم مسئله بعثت پیامبرانه. توضیح این که در مبحث قبل گفتیم که بشر تا مدتی به گونه موحد و به شکل یک پارچه به وظیفه خلافت خود ادامه داده و به زندگی نسبتاً ساده خود اشتغال داشت. اینها رو در مبحث قبل ارائه دادیم و قرائن آن را از قرآن کریم مطرح کرد. ولی به چه علت تفاوت‌هایی بین مردم حاصل شد و یک پارچگی و موحد بودن خود را از دست دادن؟ اون ظهور امتیازات و رشد استعدادها، رشد استعدادهای شخصی هر یک از آنان بود. طبیعی است که بشر استعدادهای مختلفی دارند. یک مثال معروفی است، میگن 5 انگشت تا یک شکل نمیشه. کسی که 10 فرزند داره همه به یک شکل نخواهند بود. خب با اختلاف استعدادها و تفاوت استعدادها هر یک از اینها توان بیشتری پیدا کردند. چگونه؟ بله، اولین مسئله ای که موجب رشد بشر و بروز اختلافات شد فعالیت انسان در برخورد با زمین در جهت استثمار و بهره‌گیری از امکانات درونی و امکانات برونی زمین بوده. امکانات درونی و امکانات سطحی. بشر با توان خودش توانست فعالیت بیشتری در برخورد با زمین بکنه. یکی با توان خودش توانست مثلا زراعت بیشتری داشته باشه، دیگری نتوانست چون استعداد او کمتر بود. مسئله دومی که موجب تفاوت در بین انسان‌ها شد این که انسان‌ها در کنار همدیگر زندگی می‌کردند، همه یک جا ضمن یک جامعه بودند. خب این دو موضوع سبب رشد استعدادهای انسان، استعدادهای درونی و در بین افراد شد و تفاوت‌ها و اختلافاتی صورت گرفت. طبیعی است که چند نفر در که در ضمن یک جمعیت هستند، خب بعضاً توان بیشتری در برخورد با دیگران دارند. خب در اثر این تفاوت ها امکان برخورد با هم نوعان، امکان برخورد با سایر افراد بشر با وجود آمد. بعضا با توان بالاتر خود توانستن به با دیگران برخورد کنند و تفاوت‌هایی داشته باشند و اختلاف جایگاه درشون پیدا شد. اینجا بود که ملائکه گفتیم که نظر به خود حضرت آدم سلام الله علیه نداشتند، ولی ملائکه با فهم و درک و استعداد خود پیشگویی کردند و حد زدند که این انسان با توجه به توانی که داره، با توجه به اختیاراتی که به او داده شده و با توجه به استعدادهاش، بالاخره به استثمار ضعیفترها توسط قویترها خواهد رسید و بالاخره قتل و کشتار و خونریزی و سفک دماء و فساد فلعب در بین اونها حادث شد. قالو اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء و نحن نسبحو بحمدک و نقدسو لک. ملائکه گفتن میخوای کسی قرار بدی که بالاخره در نهایت به فساد و خونریزی میرسه و ما اینجا مشمول تقدیس و تحمید و تقدیس هستیم. خیلی خوب، از طرفی آیه شریفه احزاب 72 که میگه فحملها الانسان و انه کان ظلوما جهولا، این هم بارز شد. آیه در اول میگه که فحملها الانسان، امانت داری کرد انسان، بعدا میگه انه کان ظلوما جهولا، ظلوم و جهول بودن انسان بعدا اینجا خودش نشون میده. در این مرحله، در مرحله بروز تفاوت ها، چنانچه که آیه شریفه که خوندیم قبلا میگه فاختلفوا، بله، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و هکذا. پس بنابراین اینجا بود که تفاوت بین انسان ها حاصل شد و بعضا ظالم شدن، بعضا مظلوم شدن، بعضا متوسط شدن و هکذا. خب قابل توجه این که قدرتمندان سلطه طلب زورگوی خونریز که خودشون نشون دادن روی زمین، که میگه فحمله الانسان و انه کان ظلوما جهولا، مطابق منطق خداوندی اینها نمیتونن جایگاه خلافت و امانت داری رو داشته باشن. کسی میتونه خلیفه و امانت دار باشه که ظالم و زورگو و خونریز نباشه. در منطق الهی امانت داری، خلافت به اینها تعلق نمیگیره. خب این گروه، گروه قدرتمندان زورگوی سلطه طلب، یه گروه دیگه هم شاملشون نمیشه چون که خود قرآن تصریح کرد. گروه دیگه اونها که مستضعف بودن، ضعیف الحال بودن، ولی زیر بار ظلم مونده و هجرت نکردن و همینجور سلطه طلب شدن. ظلم پذیر شدن. با طبق آیه قرآن خود به خود ظلم کردن و عاقبت آنان دوزخ خواهد بود. آیه شریفه میگه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ترجمه این آیه که سوره نساء آیه 90 هست. خب ان الذين کسانی که توفاهم الملائکه، ملائکه اونها رو میبرن، وفات پیدا میکنن، در حالی که ظالم هستن به خودشون، ظلم به خود کردن، یعنی ظلم پذیر شدن، ملائکه به اونها میگن قالو فیما کنتم، شما در چه حال بودین؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف روی زمین بودیم. ملائکه به اونها میگن که قالو، ملائکه بهشون میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین خدا فراخ نبود؟ زمین خدا واسع و فراخ بود، میتونستین هجرت کنین، در اونجا زیر بار ظلم نمونین. ولذا آیه شریفه در دنبال سخن میگه که فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مصیرها، اونها هستن که جایگاهشون جهنمه و بعد عاقبتی است و ساعت مصیرها. خب پس برابر این دو گروه یعنی ظالمان و مستضعفان زیر بار ظلم رفته، اینها هرگز خلافت الهی و امانت الهی شاملشون نمیشه. خب پس کیا هستن؟ اینجا سوال هست. پس به چه کسانی این مسئولیت داده میشه؟ این جایگاه داده میشه، جایگاه امامت و جایگاه عالی رهبری داده میشه. چه کسانی هستن که پیروز شده و به رهبری میرسن؟ اینا کیان؟ آیه قرآن میگه و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما تصمیم گرفتیم اونها که مستضعف شده بودن در روی زمین، اینها رو برشون منت بنهیم و اونها رو رهبر قرار بدیم، قدرتمند قرار بدیم و سرور دیگران قرار بدیم و اونها رو وارث زمین قرار بدیم. سوره قصص آیه 5 و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه اطلاق داره، میگه مستضعفین رو، یک گروه از این مستضعف ها خارج میشن. این گروه کیان؟ کسانی هستن که ظلم پذیر شدن. علاوه بر تبهکاران که حکم خلافت به اونها نمیرسه و حکم امانتداری به اونها نمیرسه، اون تباهکارا، اینها هم که ظلم پذیری شدن به اینها هم نمیرسه و عنوان ائمه و جانشینی شامل اینها نمیشه. فقط شامل کیا میشه؟ شامل کسانی میشه که نه ظالم بوده و نه ظلم پذیر شده، فقط به اینها میرسه طبق همین آیات. این منتی که بر مستضعفین گذاشته میشه که مستکبر نیستن، ظالم نیستن و خودشون ظلم پذیر هم نیستن، تنها اینا هستن که عنوان ائمه و جانشین شامل آن میشه. خب آیه شریفه و نريد أن نمن فقط به اینا متعلق میشه. خب در همین جا، اینجا موقعیتی است که باید بله هم ظلم پذیرها کنار برن و هم ظالمین کنار برن و اونهایی که شایستگی امامت رو داشتن به قدرت برسن. اینجا چه اتفاقاتی در روی زمین اتفاق میفته؟ نکته اساسی اینجاست، باید بهش توجه کنیم. ظلم و بیداد و فساد و سختی که بر مستضعفین وارد میشه، این سبب میشه که نیروی محرکه بین مستضعفین رو به جوش بیاره و به این شکل کارمایه و پتانسیل انقلاب شکل میگیره، انقلاب بر علیه ظالمان و بر علیه بیدادگران. چگونه؟ احساس ظلم، احساس بیدار، احساس استثمار، احساس استضعاف مشاعر مستضعفین رو به جوش میاره و آنها را آماده انقلاب میکنه. خب و انقلاب صورت میگیره. در اینجا باید به مسئله بله به مسئله که در آغاز مطرح کردیم و اون مسئله به اساس پیامبران، خب چگونه توضیح میدیم؟ اینجا که مشاعر بشر به جوش اومده بر ضد ظالمان و خودخواهان و خونریزان و اینها، دو مسیر به وجود میاد. یک مسیر مربوط است به مردمی که پیرو پیامبران نیستن، یک مسیر مربوط است به مردمی که پیرو پیامبران هستن. در هر دوی این بخش از مردم، این احساس مظلومیت و احساس ظلم و بیداد اونها رو، مشاعرشون رو به جوش میاره. اما وقتی که پیامبری در میان اونها مبعوث نشده باشه و پیامبر بله و پیامبر اونها رو هدایت نکرده باشه، به شکل طبیعی در میان هر حرکتی، هر جوششی، هر انقلابی، طبیعی است که کسی در میان اونها که استعدادش بیشتره در اونجا رهبری رو به عهده میگیره. این در همه تواریخ جهان اتفاق افتاد، در همه تواریخ اتفاق افتاده. وقتی که یه ملتی به حرکت در میان، به شکل طبیعی یک نفر جلو میفته و سرکرده میشه و رهبری رو به عهده میگیره و مستضعفین در کنار این رهبری که خود جوش شکل گرفته، اینها به پیروزی میرسن. یک مثال ساده، اگر فرض کنین یک جمعی، فرض کنین 15 نفر به اتفاق دارن پیاده کربلا میرن، بله میدید به شکل طبیعی یک نفر در بین خودشون راهنمای اونای دیگه میشه. اینا چیزاییست که طبیعیه، استعداد بشر همین گونه است. حالا اینایی که به این شکل به پیروزی رسیدن، مثل کسانی که در انقلاب کبیر فرانسه اینها قدرت گرفتن و تونستن که کاخ سلطنت رو به زیر بکشن، بعدن میبینیم کسانی در بین اینها مانند روبسپیر و مانند ناپلئون پیدا میشن که خودشون هم همون ظلم ها را انجام میدن. در اینجا حقیقتش این که مستضعفین تبدیل شدن. مستضعفین دیروز امروز به قدرت رسیده و با مستکبرین سابق برخورد میکنن و در اثر این برخورد به قدرت میرسن و بعد از به قدرت رسیدن همون کارهای مستکبرین سابق را این دور اینا انجام میدن. در انقلاب روسیه اکتبر روسیه هم همین اتفاق افتاد. خیلی جاها رو وقت بررسی بکنیم میبینیم ریشه‌هاش اینجور. در این موارد چی شده؟ اینجا انقلاب کوکتاش شده، در وسط راه مونده و جای فقط جایگاه ظالم و مظلوم عوض شده. انقلاب واقعی صورت نگرفته، یه عده رفتن یه عده دیگه جایگزین شدن، ظالم و مظلوم جاشون رو با هم عوض کردن. اینجاست که در این مورد که رهبر از میان خودشون جوشیده باشه، در اینجا انقلابشون به پیروزی نهایی نمیرسه، جایگاه ظالم و مظلوم با هم عوض میشه. اما مسیر دوم مسیر انبیای الهی است. اونجا که مستضعفین در فشار قرار گرفتن، در سلطه قرار گرفتن و بر اونها ظلم و بیداد جاری شده، پیامبری وقتی در بین اونها مبعوث میشه، پیامبر به ریشه مشکل میپردازه. ریشه مشکل این نیست که اینها بالان اونها پایینن، ریشه مشکل این نیست که اینا رئیسن اونها مرعوسن، ریشه مشکل نیست اینا که قدرت دارن اونها قدرت ندارن، ریشه مشکل این است که ارزش های انسانی، ارزش های والای الهی، اینها در میان بشر نبوده. ولی وقتی که پیامبران باشن، اول بشر رو، امتان خودشون رو، یا بگو مستضعفینی که پیرو اینا هستن، به حق دعوت میکنن، به عدل دعوت میکنن، به قسط دعوت میکنن، به بندگی دعوت میکنن و اونها رو بنده خدا قرار میدن. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، پیامبر عبد خدا و رسول خداست و بشر رو از کلیه قید و بندهای مال و منان و زر و زور و تزویر خلاص میکنن، اینها رو آماده تمسک به کرامت انسانی و آماده تمسک به شخصیت والای انسانیشون متوجه میکنن. و بدون گونه وقتی که این مظلومینی که در رکاب پیامبران به قدرت رسیدن، حتی ظالمان رو هم بهشون اعتدال میدن، مظلومشون نمی کنن، ظالمان رو از مسیر ظلمشون بر میگردونن و به مسیر اعتدال بر میگردونن. اضافه بر رفع ظلم از مظلومین، ظالمین رو هم به مصالح واقعشون متوجه میکنن. مصالح واقعشون این است که به مردم ظلم نکنن، در کنار مردم و مانند مردم زندگی بکنن و مؤمن بشن، متدین بشن و درستکار بشن و عاقبت بهشت الهی رو نصیب خودشون کنن. این مسیر انبیا مسیری است که انقلاب حقیقی رو تشکیل میده. در این نوع از انقلاب بگیم هم ابتدا پیامبران مردم و مستضعفین رو هدایت میکنن به ارزش‌های والای انسانی، به ظلم به دوری از ظلم پذیری و مبارزه با ظالمان و توجه به عدل و قسط و معنویت و موجب خودسازیشون میشن و انقلابیون رو آماده پذیرش این گونه تغییر میکنن. پیامبران مستضعفین رو آماده این گونه تغییر میکنن. خب یه نکته رو بگیم، مدرکی که در اینجا میخوایم نشون بدیم طبیعی است که مسئله معلوم و واضحه، ولی روایات متعددی هم داریم که همین رو برش دلالت میکنه. پیامبران نه اینکه در اول کار مردم رو به مسیر الهی سوق میدن، بلکه در طی حرکت و طی جوشش و طی جنگ ها و طی برنامه ها و طی کارهای انقلابی باز هم مرتبن این رو به گوش اونها میخوانند. چه جریان؟ لشکریان پیغمبر از جنگ برگشتن، لشکریان پیغمبر اکرم از جنگ برگشتن، پیغمبر بهشون میگه مرحبا، احسنت، خوش آمدید، کسانی که جهاد کوچک رو گذراندن و الان نوبت این است که به جهاد بزرگ بپردازن. یک نفر به پیغمبر میگه آیا جهادی بهتر از خون دادن و جانبازی نیست؟ حضرت میفرماند بله، جهاد بالاتر اینه که بله، اون نفسی که بین جنبین تو هست، نفسی که بین دو طرف تو هست، اون نفس رو بتونی کنترلش کن. پیغمبر و روایت یکی دوتا نیست، پیامبران هم در اول هم در آخر اینجور میکنه، هم در میان راه اینجور میکنه. تا وقتی که پیغمبر در میان اونها باشه این مسیر ادامه داره و به این شکل است که مسیر انبیا به مسیر رسیدن به انقلاب واقعی میرسونه. ما نظرمون بر این است که گرچه در انقلاب خودمون در گوشه گوشه های کشور کسانی بودند که با اون فرهنگ، با اون فرهنگ در ظل سایه فرهنگ کلی انقلاب و امام اونها بودند، ولی به شکل محلی، به شکل محلی خودشون اون کارها را انجام دادن، ولی مسیر کلی امامت و رهبری حضرت امام همین مسیر انبیا و اولیای الهی بود که بشر رو به مسیر معین ناب و گوارا و حق و عدالت امر و سوق داد. خدمت شما عرض شود که این ما در اینجا به سخن پایانیمون در مسئله خلافت الانسان و شهادت الانبیا میرسیم که اصلش در مبحث دهم و یازدهم مطرح شد، مبنی بر اینکه اولا خداوند جانشینی و خلافت را به انسان واگذار کرده و ثانیا انبیا و اولیا و عالمان دین را شاهد و گواه و مراقب آنان قرار داده و حتی توان بالای جابجایی مسئولین را هم پیامبران و اولیا و عالمان خواهند داشت. بله، این و اینجا به جاییست که میرسیم به نتیجه فرموده امام جعفر صادق علیه السلام، گرچه روایتش کاملا مستند نیست ولی متنش مطابق با همین هاست. میگه الملوک حکامون علی الناس و العلماء حکامون علی الملوک. زمامداران اداره کنندگان، زمامداران حکومت میکنند بر مردم، حاکم مردم هستن و علما حکام بر زمامداران هستن. الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. البته طی این مباحثی که درباره خلافت الانسان و شهادت الانبیا مطرح کردیم به مسائل دیگری هم به مناسبت پرداخته شده که خود استاد شهید به این مسائل پرداخته. بله و خدمت شما عرض شد که اینها را مطرح کردیم. گفتیم که مبحث اصلی در بخش دهم بله و یازدهم بود. خیلی خوب، تا اینجا باید بازگشت کنیم به صدر مسئله. صدر مسئله ما و عنوان اولیه ما چی بود؟ عنوان اولیه ما این بود که جایگاه مردم در کنار ولایت فقیه چیه؟ جایگاه مردم در کنار ولایت فقیه. به این نتیجه رسیدیم که هم در نظریه‌ای که امام مطرح کردن و رهبر انقلاب پیگیر کردن و هم در نظریه استاد شهید که قبل از تدوین قانون اساسیش به یک سال تدوین شده که عنوان خلافت الانسان و شهادت الانبیا بهش دادن، هر دو ما را به یک نقطه میرسونه. این دو مسیر به یک جا ما را میرسونه و در اینجا عرض میکنیم خدمتتون که اونجا که گفتیم در حد توان ما بود در شرح خلافت الانسان و شهادت الانبیا، در حد توانمون بررسی و تحقیق کردیم و بررسی و تحقیق نهایی رو نظر و نظر دقت رو چه موافق باشیم چه مخالف باشیم واگذار میکنیم به کسانی که این مباحث را پیگیری میکنن و آرزوی توفیق داریم برای همشون و هذا ما لدینا. آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.